مسابقه تازه تسلیحات اتمی شود. این سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات سپس اضافه کرده رژیم کره شمالی در صورتی که به راه و روش اتمی خود همچنان ادامه دهد و خواسته های خود را به دیگران بقبولاند و تحمیل کند، چون این سیاستی سرمشق دیگر کشورها قرار می گیرد و به این ترتیب گرایش به داشتن تسلیحات اتمی رایج و مرسوم می شود. در چنین حالتی به گفته وزیر خارجه آلمان احتمالاً کره جنوبی و ژاپن دارای چنین جنگ افزارهایی خواهند شد. زیگمار گابریل پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته سوای کره جنوبی و ژاپن حتی کشورهای آفریقایی و همسایگان اروپایی هم به دنبال دستیابی به سلاح‌های اتمی روان خواهند شد و در چنین وضعی است که دنیا بدل به انبار باروت می‌شود. معاون صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از این گفتگو ضمن حمایت از تصویب قطعنامه تازه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی برای تعدیل و کاهش شدت بحران تسلیحات اتمی و برنامه موشکی کره شمالی خواهان یافتن راه‌های سیاسی شده، همان راهی که به گفته زیگمار گابریل کشورهای 5+1 با ایران دنبال کردند. پیش از این هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته بود برای پایان دادن به کشمکش کنونی با کره شمالی می توان همان مذاکرات گذشته سیاسی با ایران را به عنوان الگو و سرمشق با کره شمالی دنبال کرد، یعنی همپای اعمال تحریم های اقتصادی مذاکرات سیاسی را هم به پیش برد. این سیاستمدار آلمانی در ادامه به نقش روسیه در حل بحران اتمی کره شمالی اشاره کرده و گفته ضمن عادی سازی روابط با مسکو، آمریکا هم در برون شد از این بحران نقش دارد و سپس تاکید کرده تنها به این راضی نیست که کره شمالی فقط از ادامه گسترش سلاح‌های اتمی خودداری کند، بلکه در پایان باید شبه جزیره کره فاقد سلاح‌های اتمی شود. وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از این مصاحبه از رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود نیز به این خاطر قدردانی کرده که گفته اگر کره شمالی از گسترش سلاح‌های اتمی دست بردارد، آمریکا آماده است به کیم جونگ اون رهبر این کشور تضمین دهد که آمریکا نه در کره شمالی مداخله نظامی خواهد کرد و نه این رژیم و رهبرش را سرنگون می‌کند. تا کنون با این زبان روشن به گفته زیگمار گابریل هیچ یک از دولت‌های پیشین آمریکا سخنی در حل بحران اتمی کره شمالی نگفته بودند. بنابراین این مسیری است که باید در آن گام نهاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز سه‌شنبه 21 شهریور، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی رجل سیاسی به خبرگزاری مهر گفت آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان درخواست تفسیر این موضوع را در شورا مطرح کرده است. دو روز پیش از آن هم نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته بود در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. گزارشی میشنوید از شیرین فامیلی.
نزدیک به 4 دهه می شود که بحث و اختلاف نظر درباره تعریف مفهوم رجل سیاسی به ویژه در میان فقها و حقوقدانان جریان دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است که آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان اخیراً درخواست تفسیر عنوان رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را مطرح کرده است. پیش از این در ماه‌های گذشته شورای نگهبان از حقوقدانان، صاحب نظران علوم سیاسی و برخی مجامع علمی خواسته بود که نظرات و پیشنهادهای خود را در تفسیر از اصل 115 قانون اساسی ارائه کنند. به گفته یه سخنگوی این شورا، پژوهشکده شورای نگهبان این نظرات و تفسیرها را بررسی کرده تا در تفسیر نهایی شورای نگهبان مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد، اما به جنسیت او اشاره‌ای نشده است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و حقوقدان در پاریس، درباره اینکه این بحث در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید یا خیر، به رادیو فردا میگوید:
طرح این بحث از ابتدای انقلاب همچنان بوده و در مقاطع مختلف، مخصوصا هنگام انتخابات، این بحث مطرح میشده که رجل سیاسی چه مفهومی داره. منتها الان اینکه آقای یزدی چنین تقاضایی کردن و شورای نگهبان در چنین شرایطی میخواد این شرایط رو بررسی کنه، به نظر من نتایج بسیار قابل توجهی نخواهد داشت. یعنی اولا همچنان تعلل خواهند کرد در تعریف رجل سیاسی، تعریف دیگه اوصاف ریاست جمهوری، کاندیدای ریاست جمهوری، خب اینا ضابطه من میتونه بشه، مشکلی نداره. اما در مورد رجل سیاسی، که رجل آیا رجل سیاسی آیا شامل بانوان هم میشه یا نه، من گمان نمیکنم اولا به نتیجه قاطعی در این شرایط برسند و ثانیا اگر به نتیجه رسیدن تفسیری کردند، این تفسیر بتواند با ضوابط امروز همخوانی داشته باشه.
در اردیبهشت گذشته شاهین دخت مولا فردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، ضمن انتقاد از واژه رجل سیاسی، این مسئله را یک دغدغه اساسی دانسته و خواستار پاسخگویی مناسب به آن شده بود. حسن فرشتیان به رادیو فردا میگوید ابهام در واژه رجل سیاسی از همان هنگام تصویب اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی وجود داشت.
دو نظریه بود. یه نظریه این بود که خانم ها هم می توانند رئیس جمهور بشن. نظریه دیگر این بود که نخیر، خانم ها نمی توانند ولایت داشته باشند. رئیس جمهور رو از جهت فقهی به نوعی ولایت تفسیر می کردند. در این تفسیر می گفتند که ولایت مخصوص مردان، از رجال و قوامون علی النساء و زنان نمی توانند ولی مردان بشند. تفسیر مقابل این بود که نخیر، ریاست جمهوری ولایت نیست. ما فردی داریم منصبی بالاتر از ریاست جمهوری به نام ولی فقیه که ایشون ولایت داره. رئیس جمهور یک کارگزار، یک مدیر اجرایی است و مدیر اجرایی میتونه بین خانم ها هم باشه. یعنی دقیقا مدیر اجرایی ولایت نداره، چنان که نخست وزیر در اون زمان، بعدها وزرا، استانداران و غیره، اینها ولایت ندارند، اینها مدیر اجرایی هستند.
برخی از روحانیون و مراجع تقلید در جریان بحث پیرامون رجل سیاسی از همان ابتدا مخالف آن بودند که برای زنان امکانی فراهم شود که آنها بتوانند رئیس جمهور شوند. حسن فرشتیان با تاکید بر همین نکته میگوید در آن زمان مجلس خبرگان این بحث را تعمدن مبهم گذاشت.
یعنی واژه‌ای که انتخاب شد، واژه رجل سیاسی، تصادفی نبود، واژه کاملا مبهم بود. در اون زمان گذاشتند این واژه رو، گفتند حالا فعلا که در بین خانم‌ها کسی نیست که آماده باشه برای ریاست جمهوری، ما می‌دونیم رجل سیاسی که بعدها اگر در شرایطی زنان آمادگی ریاست جمهوری رو داشتند، بتوان این رجل سیاسی رو برای بانوان هم تفسیر کرد، شامل حال بانوان هم بشه. رجل عرض کنم که مثل کلمه هم میمونه در زبان لاتین، که هم هم به معنای مردان هست، هم به معنای بشر. هنگامی که ما میگیم مثلا دو وادلوم حقوق بشر، یا هم به معنای مرد نیست بلکه معنای بشره. رجل سیاسی هم در این واژه معنای فرد سیاسی است. حالا این فرد سیاسی میتواند مرد باشد و میتواند زن باشد.
بحث و اختلاف نظر بر سر مفهوم رجل سیاسی گرچه سالهاست ادامه دارد، اما این شورای نگهبان است که بر اساس قانون وظیفه دارد تفسیر نهایی از آن را تعیین و ارائه کند. حسن فرشتیان میگوید این موضوع هم از جهت فقهی و هم از جهت سیاسی قابل حل است.
از جهت حقوقی باید نگاه کرد به تفسیری که قانونگذاران هنگام وضع داشتند، این کلمه رو تعمدن گذاشتند تا راه برای زنان باز باشد. از جهت فقهی اولا ریاست جمهوری ولایت نیست که زنان نتوانند به مقام ریاست جمهوری برسند، که ما بگیم از رجال و قوامون علی النساء، زنان ولایت نمیتونند بر مردان داشته باشند. و ثانیا تازه همین که مردان قیم زنان هستند، این مربوط به شرایطی بوده که مردان فضیلت هایی داشتند. مردان نان آور بودند، خرجی آور خانه بودند و کار میکردند و اون زمان رهبری نیاز به قوت بازو داشت. ما امروز همه این شرایط عوض شده، یعنی حتی همون رجال و قوامون علی النساء امروز دیگه مستحق نداره. ما به این رجوع کنیم که هر کی نان دهد فرمان دهد، در اون زمان نان آور مردان بودند، امروز بسیاری از زنان هم نان آور هستند. و ثانیا از جهت مدیریت دیگه، امروز در مدیریت یک گروه، فرماندهی یک جامعه، یک قبیله، ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به تدبیر و مدیریتی داریم که بسیاری از بانوان این تدبیر و مدیریت رو از بسیاری از آقایون ممکنه بیشتر داشته باشند.
آنگونه که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است، نظر شورای نگهبان درباره مفهوم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر در نهایت در قالب نظریه تفسیری این شورا اعلام خواهد شد، اما زمان نهایی آن مشخص نیست.
خب با این گزارش شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.